بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خدا قوت، دلتون شاد، لبتون خندون. امیدوارم که زندگیتون پر از لحظه های قشنگ باشه. بحث امروز ما در مورد تفریح، شادی، شادکامی. ببینید، اولا که این سوال پیش میاد، آخه تفریح و شادی و شادکامی جایگاهش توی روانشناسی و بالاتر از اون تو آموزه‌های دینی ما چیه، کجاست؟ آیا واقعاً باید ما تبدیل بشیم به آدم‌های عرض به خدمت شما بانشاد یا نه باید یه مقداری دوز شادی رو بیاریم پایین؟ خب حالا این جوابش تقریباً معلومه، همینجا بهش بپردازیم و تمام. یادمون باشه تو روانشناسی ثابت کردن وقتی هیجان‌های مثبت به خصوص شادکامی بر آدم‌ها مسلط میشه، کارکردهای روانی بدنی آدم‌ها بالا میره. مثال سادهش، شما سر یک کلاسی که شادید، استادتو دوست داری، هم کلاساتو علاقه داری، درس رو دوست داری، بهتر یاد میگیری. اما یه جایی که یه چیز حالتو خراب کرده، ناراحتت کرده، یادگیریت میاد پایین. اصلا افسردگی که تم و مؤلفه اصلیش غم و ناراحتیه، یکی از کارهایی که میکنه یادگیری آدمو میاره پایین، کنشها و کنشوری آدم رو کاهش میده. بنابراین شادی، شادکامی ابزار بالا بردن کارآمدی انسان هاست. اگر میخوای موفق تر باشی، اگر میخوای بهتر یاد بگیری، نتایج بهتری به دست بیاری، باید شادکام باشی، شاداب باشی، پرنشاط باشی. توی خونه که قرار یه خانواده پویا متعالی در حال رشد، در حال تقدیم کردن خوشبختی به جامعه باشیم، باید شادی و شادکامی و شادابی سرلوحه اتفاقهای زندگیش باشه. شما نگاه بکنید به زندگی بزرگان دینی ما، چی از پیامبر اعظم برای ما نقل میکنن، چی از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکنن. اگر نقلها رو جامع نگاه بکنیم و به همه قسمتهای پازل زندگی اونها نگاه بکنیم، متوجه میشیم شادکامی و شادابی یه بخش مهم زندگیشونه. همون امیرالمؤمنین علیه السلامی که از خوف خدا شبها گریه میکرد تا حالتی از غش یا شبیه اون بهش دست میداد، همون امیرالمؤمنین علیه السلام در طول روز با مردم سرحال، شاداب، پر انرژی، خیرخواهانه برخورد میکرد. اصلا شنیدید که بعضیا گفتن که علی به خاطر این به خلافت بعد از پیامبر نتونست برسه که بسیار آدم مزاح و شوخی بود. این یعنی چی؟ یعنی این که این وجود نازنین و سایر وجود معصومین سلام الله علیهم اجمعین، اینها شاداب با نشاط. خب حالا علاوه بر تأییدهایی که در روانشناسی وجود داره و سیره عملی که و علمی که از معصومین به ما رسیده، خودمون هم تجربه کردیم. تجربه های شخصی ما خیلی مهمه. متوجه شدیم اون موقعی که شادیم همسر بهتری هستیم، والد بهتری هستیم، پدر مادری رو بهتر انجام میدیم، همسری رو عالی‌تر میتونیم انجام بدیم، به کارهای شخصیمون بهتر میتونیم برسیم. پس ما باید یه جلسه رو به صورت جدی بپردازیم به بحث شادی و شادکامی، بپردازیم به بحث تفریح، به خصوص که تو اوقات فراغت به این داستان بیشتر نیاز داریم. وقتی کرونا به ما حمله کرد و خیلی از ماها و شاید همه ما رو تحت تأثیر شدید خودش قرار داد و خونه نشینی ها و بیکاری ها رو افزایش داد، دعوای زن و شوهرها زیاد شد. تو بعضی از گزارش ها تا 10 برابر، بعضی جاهای که خیلی عددهای وحشتناکتری گزارش شد، بیشتر قرار به ما گزارش دادن که زن و شوهرها تو بحث خانه نشینی و بیکاری با هم درگیر شدن. خب الان اینو چیکار باید کرد؟ اینو باید چیکار کرد؟ باید اینجور توضیح داد که وقتی شادی و شادکامی رفت، اضطراب و ناآرامی حاکم شد بر خانه، نتیجهش این شده که نتونستن همسران خوبی باشن، پس با هم درگیر شدن. اگر اینا شادکام بشن با هم مهربونترن، همدیگر رو بیشتر تحمل میکنن. چیکار کنیم برای اینکه این اوقات فراغت ما پر از شادی بشه، زندگی ما پر از شادی باشه؟ اول بیایم سبک مورد علاقه خودمون در تفریح رو پیدا کنیم، سبک مورد علاقه خودمون در تفریح رو پیدا بکنیم. آدم ها تفریحشون با همدیگه فرق میکنه. بعضی از آدم ها تفریحشون به خوردنه. دقت کردین؟ هر موقع حوصله‌شون سر میره میخورن، هر موقع خوشحالم میخورن، هر موقع میخوام فکر بکنم میخورن. این آدم ها تفریحشون به اینه که یه غذای خوشمزهی درست کنیم، دور هم بخوریم، حالمون خوب بشه. ما به این آدم ها احترام میذاریم و قصد توهین نداریم، فقط قصد تذکر داریم. اگر چنین عادتی بر من و شما حاکم بشه، دو تا مسئله پیش میاد. مسئله اول این که این تفریح همیشه در دسترس نیست، یعنی همیشه یه چیز خوشمزه‌ای که ما بخوریم و بتونیم فکر کنیم، بخوریم و بتونیم قصه بخوریم، اونو بخوریم احساس شادمانی بهمون دست بده، نیست. محدودیت‌هایی وجود داره. از اون طرف قضیه هم میتونه تعادل جسمانی ما رو به هم بزنه. اینکه ما هر شب بخوایم خوشحال باشیم، پس بیایم دور هم شیرینی بخوریم، شکلات بخوریم، شربت بخوریم، خب این معلوم میشه بعد از یه مدتی اضافه وزن پیدا میکنیم، مشکل قلب پیدا میکنیم و چیزایی از این قبیل. اینو باید یه مقداری ضمن اینکه بهش احترام میذاریم مدیریتش هم بکنیم، که متخصصان تغذیه باید بیان زحمت بکشن برای ما توضیح بدن چجوری میشه مدیریت کنیم که خوردن کمتر اتفاق بیفته، یا اگر اتفاق میفته کم ضررتر و کم آسیبتر باشه. خب گروه دوم آدمهایی هستن که خوشحالیشون در خلسه، در اتلاف، در نمیدونم رفتن تو عالم هپروته. یعنی چی؟ یعنی وقتی میخواد تفریح بکنه و خستگیش در بره، یه ذره سرحال بشه، با نشاط بشه، میره یه گوشه دراز میکشه، سقف رو نگاه میکنه. اگه کنترل بیفته دستش، همینجوری شبکه ها رو عوض میکنه، میره بالا، شبکه ها رو عوض میکنه، میاد پایین. اصلا تو اون لحظه های خستگی، تو اون لحظه های نیاز به تفریح و نشاط و شادابی، تمرکز نمیتونه داشته باشه. نو به نو باید اتفاق بیفته، اصلا به چیزی فکر نکنه. این آدم ها نمیدونن با اوقات فراغتشون چیکار کنن، چیکار کنن نشاط به زندگیشون وارد بشه و به درد سر میفتن. اگر شما یا همسرتون اینجوری هستید، ضمن این که باید یه تکنیک هایی رو یاد بگیرید که اوضاع احوالتون متفاوت بشه، مناسبه که به این حال خودتون احترام بذارید. یعنی به خودتون اجازه بدید، به همسرتون اجازه بدید 5 دقیقه توی اتاق تنها دراز بکشه، سقف رو نگاه کنه. آقا این حالش اینجوری خوب میشه؟ مگه ما قرار نیست به آدم ها احترام بذاریم؟ مگه ما قرار نیست باور کنیم که آدم ها یه تفاوت های فردی با هم دیگه دارن؟ خب اینجا هم احترام بذار، اینجا هم بپذیر. اما بعد نیست که یه تکنیک های یاد بگیریم که قلق خودمون رو تو امور دیگه هم پیدا کنیم و اون نشاط رو از اون طریق وارد زندگیمون کنیم. بعضی از آدم ها برعکس این گروه دوم، تفریحشون به درگیری ها و اشتغالات ذهنیه. درگیری و اشتغالات ذهنی یعنی چی؟ درگیری و اشتغالات ذهنی به این معناست که فرد دوست داره یه معما حل بکنه، یه فیلم پیچیده ببینه. گروه دوم که تفریحشون به خلسه بود، نمیتونستن فیلم‌های پیچیده ببینن. فیلم‌هایی که می‌بینن باید خیلی ساده باشه، جمله‌ها فنی نباشه، کنایه آمیز نباشه. اما این گروه سوم به شدت میل دارن به کنایه ها، میل دارن به غیر مستقیم گفتن ها، میل دارن به پیچیدگی ها و کشف بکنن. برای همین اینا فیلم های پلیسی رو به شدت بهش علاقه مندن، لذت میبرن از اون احساس کشف کردن. اینا جدول حل کردن، درگیر شدن با بازی ریاضی، مطالعه کتاب‌های سخت و فلسفی خیلی حالشون رو خوب میکنه. یه احساس نشاط ویژه پیدا میکنن. این آدما اگر یه مناظره علمی ببینن احتمالاً یک لذت خارق العاده بهشون دست میده. خب مستند نگاه کردنم یه بخشش همینه ها، چون مفهوم کشف داره، مفهوم رسیدن داره، مفهوم به دست آوردن و مسلط شدن بر قوانین طبیعی و طبیعت و آدم ها و پشت صحنه ها داره، حالشون خوب میشه. یه گروهی هم تفریحشون به طبیعته، طبیعت و طبیعت گردی، یعنی وقتی تو حال طبیعت قرار میگیرن، در بین طبیعت، آب روان، بیابون، جنگل، سبززار، کوه، چیزهای مختلف از طبیعت حال این آدم ها رو خوب میکنه. برای همین تا زمانی که نرن تو دل طبیعت قرار نگیرن حالشون خوب نمیشه. البته عرض کردم سلیقه هاشون با هم متفاوته دیگه، یه کسی طبیعت گردی رو دوست داره، یه کسی نمیدونم چیزهای دیگر رو دوست داره، اما به هر حال اون چیزی که الان من باید خدمت شما عرض کنم اینه که توجه این تیپ آدم ها اگر میخوان حالشون خوب بشه، شاد بشن، شادکام بشن، تفریح بکنن، مناسب توی خونه حیوان نگه دارن، البته متناسب با خونه و متناسب با توصیه هایی که پزشکا میکنن، چون نگهداری بعضی از این پرنده ها تو خونه بر اساس گفته پزشکا ممکنه آلرژی حساسیت ایجاد بکنه. این دیگه بحث پزشکیه و بنده نباید در اشتخالت بکنم. اما مثلا ماهی نگه داره اون حرکته رو ببینه، گل گلدون، نمیدونم کارای این شکلی، که یه احساس خوشایندی درش ایجاد بکنه، یه حال خوبی بهش بده و این حال خوبه و این احساس خوشاینده بتونه این آدم رو جلو ببره، به یک ثبات، به یک تفریح، به یک لذت برسونه، حالش خوب بشه، بره به دنبال کاره. یه گروه از آدم ها فعالیت بدنی براشون نشاط آوره، تفریحشون به فعالیت بدنیه. تا نره کوه اون احساسه بهش دست نمیده که من تفریح کردم، من شاد هستم. تا دنبال یه توپ ندوه، تا یه ذره ورزش نکنه، تا این بدنش یه تکونی نخوره، احساس بهش دست نمیده که من تفریح کردم، حالم خوب شده. خب بله دیگه، این آدم رو باید زمینه رو براش فراهم بکنی که برای بیرون کردن خستگی و کسالت از بدنش بره سراغ چی؟ بره سراغ این مطلب که یه فعالیت بدنی انجام بده. تو نوجوانا ما این رو زیاد میبینیم، به خصوص نوجوانای پسر که انرژی هم تو بدنشون زیاد شده، هم تفریح میکنن هم انرژیشون رو تخلیه میکنن تا مدیریت خودشون رو از دست ندن. یکی از چیزایی که باعث میشه آدم ها مدیریت خودشون رو از دست بدن و احساس ناتوانی بکنن انرژی زیاده. چرا بیش فعال و اذیت میشن و رفتارهای لجبازانه انجام میدن؟ یکی از دلایلش اینه که زیادی انرژی دارن و این انرژی زیادی اینا رو کلافه میکنه. این کلافه شدن ها رفتارهای بدی رو به دنبال داره. حالا این آدم اگه مثلا شما یه میله بارفیکس ببندی به اون چارچوب در خونتون، در اتاق منظورمه ها، نه در خروجی، به در اتاق یه میله بارفیکس ببندی، که این آدم هر از گاهی یک به قول معروف حرکتی انجام بده، حالا دوتا عرض به خدمت شما حرکت با اون میله بارفیکس، یا زمینه ای رو براش فراهم کنی که اون گوشه اتاق بدون اینکه مزاحمت ایجاد کنه، نوجوان رو نمیگم، هم کودک، هم نوجوان، هم بزرگسال، مثلا اون گوشه اتاق یه حالی درست کرده باشی که مثلا بتونه یه پینگ پونگ یه نفره بازی بکنه، یا مثلا یه توپی اون گوشه باشه و اون گوشه هیچ شکستنی وجود نداشته باشه، بره با دیوار خونه یه کمی والیبال بازی کنه. این میشه تفریح، میشه شادی، میشه شادکامی، میشه از اون حال کسالت در اومدن. چرا؟ چون این آدم فعالیت بدنی حالش رو خوب میکنه. بعضی از آدم ها تفریح رو به تغییرات ناگهانی هیجانی میدونن، یعنی تا یه شوک هیجانی بهشون وارد نشه اون احساس شادمانی، اون احساس نشاط، اون احساس تفریح و فرح درشون شکل نمیگیره. این آدم ها فیلم های وحشتناک میبینن، فیلم هایی میبینن که خیلی اکشن باشه، سینمای ترس حال اینا رو خوب میکنه، سینمای خشونت و فیلم های خشن خیلی حال اینا رو خوب میکنه، مسابقات و نمیدونم ورزش و اینا خیلی به اینها انرژی میده. چرا؟ چون یه اتفاقی اونجا میفته، این یه تغییر هیجان رو به صورت جدی تجربه میکنه و این تجربه یه تغییر هیجانات به شکل ناگهانی باید یه جوری برای این آدم فراهم بشه. البته باید یه جوری، نه اینکه هر جوری ها، چون ممکنه هر جوری، ممکنه این آدم بخواد یه اقدامی انجام بده، مثل اینهایی که میرن از یه بلندی خودشونو پرت میکنن پایین، بعد مشکل قلب داشته باشه، بعد قلبش مشکل پیدا کنه، یا اصلا اینهایی که با موتور تک چرخ میزنن اینا هم از همین تیپ آدم هان، یعنی تا هیجانشون به صورت جدی و شکگونه پایین بالا نشه اون احساسه بهشون دست نمیده. تک چرخ میزنه تا چه احساسی بهش دست بده؟ وای الان میخوری زمین ها، اون ترس بیاد تو وجودش، اون احساس تشویقی که از دیگران به دست میاره بیاد تو وجودش، احساس کنه آخه حالم خوب شد. زمانی که شما بتونی به این حس درونی آخیش حالم خوب شد، آخیش جیگرم حال اومد، آخیش چه احساس خوبی دارم، اون موقعی که این احساس بهتون دست بده، اون موقع رو ما میگیم نشاط، تفریح، حال خوب. خب این نشاط، تفریح، حال خوب میتونه به شما شادکامی بده. شادکامی که به شما داده شد، اون موقع شما میتونید برای خودتون، همسرتون و جامعتون فردی مفیدتر باشید، خانوادهی پویاتر داشته باشید، خدمتگذاریتون به محل کار و شغلتون و جامعه مؤثرتر باشه، حال خوبتون رو به دیگران هم هدیه کن. یه نکته بگم و اون این که شاید الان شما وقتی اینو دارید نگاه میکنید پیش خودتون بگید من یه گاهی اینجوری هم، یه گاهی اونجوری، یه گاهی این بهم لذت میده، یه گاهی اون بهم لذت میده. تعجب نکنید، آدم ها ممکنه به خاطر اون روحیه های پیچیده‌ای که دارن و شخصیتی که دارن چند چیز رو همزمان لذت ببرن، یعنی هم طبیعت رو دوست داشته باشن، هم خوردن و هم تغییرات ناگهانی هیجانی رو، هم درگیر شدن با یه حل مسئله رو. بعضی موقع هم ممکنه همزمان نباشه، بلکه چی باشه؟ بلکه تک تک باشه. الان میل دارم یه مسابقه ورزشی اکشن ببینم، اما فردا انگار حوصله دیدنش رو ندارم، احساس میکنم چیه این. من خودم گاهی از این کلیپ های مسابقات کشتی و کشتی کج و اینا که میاد، یا بوکس و نمیدونم از این ورزش های هست، میرن تو قفس همدیگر رو میزنن، من واقعا احساس نیشاط بهم دست نمیده. کنجکاو میشم ها که مردم چی نگاه میکنن کف و جیغ و هورا، ولی واقعا از اینکه یکی بمش بزنه تو صورت اون یکی احساسم خوب نمیشه. اما مثلا از اینکه یه فیلم پلیسی پیچیده بعد هی ذهنم درگیر بشه آهان کشف شد، اونم نه هر روز، هفته یه بار ببینم بسمه. اما مثلا دیدن یه برنامه مستند ممکنه هر روز برام اتفاق بیفته، نه که یه برنامه رو تکراری. شبکه مستند الان در مورد نمیدونم طبیعت وحشی آفریقا، فردا در مورد پشت صحنه فیلم ها. خب شما هم بگردید اینو پیدا کنید و احترام بذارید، تنوعش رو هم احترام بذارید، بعد ببینید متناسبه با اون چیزی که میل دارید، عادت دارید، چجوری میشه برنامه ریزی کرد. خواهش میکنم تو بحث تفریح و برنامه ریزی برای تفریح اقتصاد رو هم ملاحظه بکنید، چون وقتی ما میخواییم برای افراد برنامه ریزی تفریحی داشته باشیم، یکی از مؤلفه های مهمش مباحث اقتصادیه. ما متاسفانه وقتی صحبت از تفریح میکنیم، برای بسیاری از آدمها این واژه خب ما که پول نداریم متبادرترین واژه‌ایه که به زبونشون جاری میشه. چرا؟ چون الان بر اساس یه سری تبلیغ ها، یه سری اشتباهات راهبردی، ما تفریح رو مساوی کردیم با اینکه سوار ماشین بشیم، یه لباس راحت بپوشیم، بریم شمال، جوجه بپزیم، بخوریم، لذت ببریم، عکس بگیریم، توی اینستاگرام تو فضای مجازی بگذاریم، بگیم من و جوجه ها و جنگل و دوستان یه دفعه یهویی. تفریح همش اینه؟ نه. ما ما خیلی موقع ها وقتی یه جدول کلمات متقاطع یه زن و شوهر با هم دیگه حل میکنن، کنار هم وسطش هم با هم صحبت میکنن، هر دوشون به یه نشاط عجیب غریبی میرسن. وقتی دوتاییشون یه فیلم پیچیده پلیسی رو نگاه میکنن، حدس میزنن که در انتها کی خلافکار بود و چه اتفاقهایی قراره بیفته، اون نشاط برشون حاکم میشه، اون حس خوب میاد سراغشون. خب ما اینا رو مورد نظر قرار بدیم، مورد توجه قرار بدیم، بعد با کمک این اتفاقا حال خودمون رو خوب کنیم. لطفاً خواهش میکنم بازیهای خانگی کم خرج یا بدون هزینه رو یاد بگیریم. گاهی موقع ها همین بازی به قول معروف پانتومیم، ادا بازی که تو برنامه‌های تلویزیونی هم سعی شد جا بندازن توی مملکت ما، که آقا کار سختی نیست، من یه ضرب المثل، یه کلمه، یه جمله به شما میگم، شما کاری کن که بدون به کار بردن کلمه من حدس بزنم بفهمم که شما داری چی میگی، چه منظوری رو میخوای به من برسونی. این هم اون بحث خلاقیت رو پرورش میده، به خصوص اگه دوست دارید خودتون و بچه‌هاتون خلاق بشید، این بازی رو جدی بگیرید. وقتی طرف یه جمله میخونه، یه ضرب المثل میخونه و به این حس میرسه که باید من رفتاری انجام بدهم که طرف مقابلم با انجام اون رفتار بفهمه من چه مفهومی رو دارم منتقل میکنم، باعث میشود خلاق تر بشه. اصلا نمایش خلاق یه قسمتش یعنی همین، من یه موضوع به شما بدم، شما فعل بداهه بری اینو براش سناریو تو ذهنت طراحی بکنی، بازیش بکنی، به دیگران تفهیمش بکنی که منظور و مقصود شما چی بود، داستان شما چی بود. این خلاقیت رو شکوفا میکنه. یه سری بازی تو خونه داشته باشین که بدون این که به همسایه ها آسیب بزنید یه کمی فعالیت بدنی توش باشه. یه موقعی یه جعبه های تنیس رومیز درست کرده بودن جمع و جور، گوشه خونه جا میشد، کوچولو با راکت های کوچولو میشد اون گوشه بازی کنی. همون کاری که خیلی از من و شماها با اون میز کوچولوی چرخ خیاطی مامانمون انجام دادیم، دو تا بشقابی نمیدونم سینی تخته ای چیزی دستمون میگرفتیم با یه دونه توپ تخمه مرغی، روی اون میز با همون ابعاد کوچیکش بازی میکردیم. چرا الان وقتی اومدیم جلوتر این کار رو نکنیم؟ پس یه فعالیت بدنی هم داشته باشیم. گاهی موقع ها ما میتونیم مسابقه نقاشی، نمیدونم درست کردن پازل و خیلی از این اتفاقها رو داشته باشیم. حالا شما تا اینجا من اومدم از من یه سوال میپرسی، چرا اینقدر متمرکز شدی روی همه چی الا گوشی، تکنولوژی، اصلا حرفی از اونها نزدی؟ اولا بحث حضور در فضای مجازی رو باید یه جلسه مفصل و جداگونه براش وقت بگذاریم و در موردش صحبت کنیم که خانواده و فضای مجازی آقا چه اتفاقی قراره بیفته، اینو پیگیریش کنیم. از اون طرف قضیه هم ما تو بحث تفریح ها سراغ فضای مجازی نمیریم، چون اونو خودتون میرید سراغش. اونجا تو اون بحث جداگانه ای که تذکر خواهیم داد به شما خواهیم گفت مواظب باشید که فضای مجازی یه حاشیه هایی داره، از جمله این که شما عادت به نشستن میکنی، فعالیت بدنی رو که از دست بدی، یه عواقب و عوارض دیگه ای داره که اون پزشکیه و یه عواقب و عوارض روانشناختی داره. عادت میکنی به عدم تحرک، پس بنابراین وقتی با مسائل مواجه بشی ممکنه دچار یک زمینگیری روانشناختی شده باشی. اگر بخوایم از فضای مجازی و گوشی و اون نرم افزارها و بازیها هم ذکر بکنیم به عنوان شادی و نشاط، بله میشه اونم یه گوشه ای از زندگی ما باشه، مشروط به اینکه نوع نشستنمون آسیبزا نباشه. دیدید بچه ها خم میشن یه طوری سرشون رو میارن پایین، پزشک میگه اینا بعدا مشکلات گردن و کمر پیدا میکنن. یعنی 10 سال آینده یکی از مسائل مهم پزشکی ما درمان کردن آدمهایی که به خاطر استفاده زیاد و غیر استاندارد از گوشی ها دوچار مشکلات بدنی شدن. ضمن این که تأثیر منفی میذاره روی خواب ما، روی نمیدونم حافظه ما، روی آرامش ما، ما رو تبدیل میکنه به یه آدم بی‌قرار. لذا اگه مراقب نباشیم، تکنولوژی نه تنها تبدیل نمیشه به یک تفریح، بلکه میتونه تبدیل بشه به یک اعتیاد، و اعتیاد هم یه جاهاییش تفریحه، از یه جایی به بعدش دیگه یه عادته، حتی ممکنه عادت آزاردهندهی باشه و اصلا هیچ لذتی هم برای ما به دنبال نداشته باشه. خب از اینجا به بعدش من میخوام یه خلاصه بگم، یه جمع‌بندی بکنم، تذکرات پایانی و با شما خداحافظی بکنم. جمع‌بندی این شد: تفریح جایگاه مهمی داره، هم از نظر دینی هم از نظر روانشناختی. یادمون باشه که در احادیث به ما گفتن وقتتون رو چند قسمت تقسیم کنین، و یک قسمتش لذت بردن از آنچه که حلال است. این لذت از آنچه که حلال است چیکار میکنه با ما؟ باعث میشود که ما یه حس خوشایند پیدا بکنیم تا کمک بشود بر انجام وظایف و عباداتمون. خب تو روانشناسی هم که تحقیقات نشون داد آدمی که تفریح میکنه از نظر روانی کارآمدتر میشه، موفقیت بیشتری رو میتونه کسب کنه، رضایت از زندگیش و رضایت از خودش و همسرش افزایش پیدا میکنه. برای اینکه بریم سراغ شادکامی و شادی و تفریح، باید اون قلق خودمون رو بشناسیم. چی بهمون احساس خوشایند آخ جون آخش جیگرم حال اومد میده؟ اونو پیداش بکنیم. بعد متناسب با وضعیت اقتصادی و امکانات در دسترس خودمون برنامه ریزی بکنیم و اون رو انجام بدیم. امروزه بازی‌های خانگی یه قسمت مهمی از فضای مجازی رو به خودش اختصاص داده، بازی‌هایی که میشه تو خونه انجام داد و اون احساس رو به دست آورد. به هر حال و نشاط، شادی و شادکامی رو جدی بگیریم، مراقب دل خودمون و همسرمون باشیم. خانواده پویا نیازمند به شادی و نشاطه. انشالله که موفق باشین. تا یه موقعی دیگه، یه دیدار دیگه، دلتون شاد، عاقبتتون بخیر، تنتون سلامت، خدا نگهدارتون.